هم چه این رو به عنوان یک چالش اساسی ندید. از اون نگاهی که میتونم تاییدش بکنم و بهش تأمل کنم از این دید هستش که به هر صورت جامعه نخبگانی جامعه گسترده نیستن. افرادی که نخبه باشن به هر صورت تعدادشون تعداده، ولی از نگاه دیگه هم اصولاً وقتی داریم در مورد یک شرکت دانش بنیان صحبت می‌کنیم، داریم در مورد یک مجموعه صحبت می‌کنیم که شاید رکنش بخواد فردی باشه که به نوع نگاه دیگری نگاه بکند و نمیشم شرکت دانش بنیان رو محدود و محصور به نخبگان دونست. توی آقای دکترم فرمودن از نگاه هنری وقتی به معماری نگاه می‌کنیم، به اصطلاح معماری آمیخته‌ای است از هنر و فناوری. از نگاه هنری وقت نگاه بکنیم چه اتفاقی باید بیفته از سمت یک شرکت مهندس مشاور یا مجموعه معماری که ما بتونیم این رو نوآورانه بدونیم و چقدر میتونه این مگه تکرار بشه. اصلا در طول تاریخ معماری اگر نگاه بکنیم چند دفعه این اتفاق.
من میخوام چون به قسمت پیشرفت هم برسیم، میخوام چالش ها رو کم کم عبور کنیم. خب من یه چالش دیگر فقط میپرسم هر دو بزرگوار، فقط خیلی تیتروار بفهمید که هست یا نیست و اگر نیست به چه دلیل. مثلا یکی از ضعف‌هایی که یه چالش‌هایی که تو این حوزه میگن، میگن شرکت‌هایی که دانش بنیان هستند، حالا تو همه حوزه‌ها هست، تو معماری دارن بیشتره، این ضعف در بازاریابی و فروش دارن. یعنی اون محصولی که تولید کردن، حالا اون نقشه‌ای که تولید کردن، کاری که دارن انجام میدن، توی ارزش به متقاضیان ضعف و اشکال وجود داره. اینو به عنوان یه چالش میپذیرید؟
بله، به خاطر اینکه مردم و جامعه به اون سرعتی که ما خلاقیت ها و فناوری ها رو در حوزه تخصصی و نخبگانی میپذیریم اون نمیپذیره.
آیا ما از خورایان شما میپذیرید اینا؟
اصولا بازاریابی برای تمام شرکت های دانش بنیان یک چالش هست.
چالش هست برای معماری ظاهرا بیشتر و جدی تره. خب متشکرم. اینجا این بحث اول رومون رو تمومش میکنیم، میریم به سمت این که حالا بالاخره با این چالش ها، با این مشکلات، با این مسائلی که وجود داشته، الان تو چه وضعیتی هستیم، چه پیشرفت هایی کردیم، چه شرایط فعلیمون چی هست. حالا من از آقای مزخورایان خواهش کنم که ایشون شروع بفرمایند، با توجه تو پارک فناوری هستین و احتمالاً اونجا گروه های مختلف هستن، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده تو این سالهای اخیر.
واقعیتش اینه که اون اتفاقی که در حوزه صنعت افتاده باشه، توسعه‌ای که شرکت دانش بنیان داشتن در حوزه های مثل معماری به اون حدت و شدت اون اتفاق نیفتاده. چون هم تو که عرض کردم خدمت شما، تعریفی که برای دانش بنیان شدن هست خیلی سخت میتونه شامل یک شرکت معماری بشه. پس از این جهت هم یک زمین بکر وجود داره و هم یک کمبود به نوعی میتونیم بگیم.
بله.
و اون توسعه‌ای که ما شاید لازم بود تا این لحظه بهش برسیم نرسیدیم و عقب افتادگی وجود داره که باید تأمل بشه روش.
آقای دکتر جهانبخش، مصادیقی تو ذهنتون هست الان؟ بله، که بله. توزیع معماری و این شرکت های دانش بنیانی که اومدن از فناوری، از نوآوری، از خلاقیت استفاده کردن و اتفاقات خوبی که در سالهای اخیر افتاده. ما همش از این ضعف و اشکالات نگیم، چالش ها نگیم، یه مقداری روی کرده امیدوارانه ای که چه اتفاقاتی افتاده و در آینده انشالله چه اتفاقات خوبی میتونه بیافته.
ببینید، مصادیق هم در ایران وجود داره هم در جهان. حالا من اجازه بدید یه نمونه کوچکیشو در جهان بگم.
ما شنونده ها بعدان تماس میگیرن، پیامک میدن تو برنامه رادیو گفتگو، خیلی دوستان مصادیق رو بالعینه بهشون بگیم. بیا در این حوزه این اتفاق.
ببینید، من یه مثال رو بگم، همه شنونده ها خیلی شنیدن، شما هم شنیدید. مثلا یهو میگن که در کشور چین یه هتل مثلا 21 طبقه رو در 3 روز ساختن.
آره.
خب این یعنی یک اتفاق دانش بنیان. در چه عرصه‌ای؟ در عرصه تداخل مؤلفه های مختلف در ساخت یک هتل بزرگ که 21 طبقه 25 طبقه است و جنسش از جنس مدیریت این عوامل است.
بله.
یعنی مثلا میگید که ماشینالات، عملیات خاکی، عملیات اسکلت، عملیات مثلا فرض کنید دیوار و غیره. اگر ما این نگاه رو به صورت سنتی بخوایم داشته باشیم، حالا یه مثال قدیمی است، میگن یه نفری اومد توی شهر پیشرفته، بعد یه برج 30 طبقه دید، گفت بنازم اون دستی که آجر رو پرت کرده به 30 طبقه 30. نه، اصلا این نیستی، اصلا آجری پرت نمیشه اونجا. یعنی شما ممکنه بتونید یک برج 24-5 طبقه رو به صورت هتل قطعاتش رو با تکنولوژی و فناوری های مبتنی بر دانش پیش ساخته کنی و فقط نصب کنی.
نصب.
پس بنابراین یه عرصه اینه. عرصه مساق دوم دیگریش عرصه ایست که در حوزه طراحی رخ میده که تحت عنوان
تو این حوزه انبوسازی که فرمودین و حالا سرعت در کار، ما تو ایران تو چه وضعیتی هستیم الان؟
الان به نظرم در حوزه فناوری های ساخت مصادیق بارزی دارم که پیشرفت‌های خوبی داشت، یعنی اومده
همین شرکت دانش بنیان ورود کرد.
حالا من نمیدونم اینا رفتن دانش بنیان شده، یعنی من خیلی از مصادیق رو دیدم که مثلا در عرصه ساخت اسکلت ساختمان رفته راهکار پیدا کرده که اسکلت به شدت هم سریع باشه، هم ایمن باشه، هم مستحکم باشه و هم سبک باشه. یعنی عوامل مختلف روش اقتصادی باشه. ببین ما تو دانش بنیان 4 تا رکن داریم دیگه. اولش دانشه، بعد اقتصاده، بعد توسعه است و بعد فناوری. حالا بعد که میگم منظورم سلسله مراتبی نیست.
بله.
این 4 رکن دیگه.
این 4 رکن داره. دانش، اقتصاد، توسعه، فناوری.
دقیقاً. حالا تو معماری من اتفاقا پارسال تو همین سالن همایش‌های صدا و سیما یه همایش بود، من سخنرانی می‌کردم. تو حوزه مشارکت در ساخت بود. خب چالش های مشارکت در کشور ما در ساخت ساختمان 4 تا چالش بود که من اینو بیان کردم. گفتم یک چالش فنیه، یک چالش اقتصادیه، یک چالش مدیریتیه و یک چالش حقوقیه. خب آقایون مهندسین معمار، مهندسین ساختمان، چه اشکالی داره که شما در حوزه فنی ماهر باشی، مسلط باشی، ولی بری اقتصاد و مدیریت و حقوق رو بدانی
از دیگران است؟
چون وقتی که چرا اصلا مشارکت به وجود میاد؟ به خاطر اینکه توان اقتصادی مجموعه های بسیار بزرگ دیگه به اندازه ساخت یک پروژه بزرگ نیست، یعنی باید لاجرم بریم به سمت مشارکت، به اصطلاح بین المللی کنسرسیومی عمل کنیم. خب وقتی که من با شما شریک میشم که یک کاری انجام بدم و مؤلفه های مؤثر بر پروژه تعدد پیدا میکنیم، باید دانش های دیگر یاد بگیرم.
هلی.
حالا این اتفاق چجوری میتونه تو معماری رخ بده؟ میگه شما خلاقیت و نوآوریت رو اصلا حفظ کن، ارتقا هم بده، اما بیا سراغ دانش. و مصادیقش در حوزه معماری میشه یکیش دانش مدیریت، یکیش میشه دانشایی که تو حوزه فناوری مثل مدیریت انرژی، مثل دانشی که در حوزه بیم، یعنی بیلدینگ انفورمیشن منیجمنت، الان خیلی جدیه، مثلا پروژه های بیم بیس بر اساس بیم که الان سندش هم وزارت راه شهرسازی می‌نویسه، اساساً پروژه‌هایی است که شرکت‌های دانش بنیان معماری می‌تونن اون رو تعریف کنن. یعنی من با فناوری که تو طراحی این پروژه‌ها از طریق نرم افزارها و سیستم‌های مختلف ایجاد می‌کنم، می‌تونم این پروژه یا پروژه‌هایی که BMS داره، که بیلدینگ منیجمنت سیستم داره. یعنی چی؟ یعنی که من بتونم این رو مدیریت کنم، این پروژه رو به صورت هوشمند، که مثلا تو این اتاقی که ما الان نشستیم اگر فلان نقطش نیازی به نور نبود، به صورت هوشمند اون نور رو کم کنه.
آره.
پس اینا همش میشه دانشهایی که کنار معماری میاد.
چند تا مستقیم آقای مهندس قرایی
بگم. فقط من این نوع جمله رو بگم، ولی چالش برقرار خواهد بود در معماری. چرا؟ چون ما تو دانش، حوزه دانش رو در یک موضوع، یک حوزه بسته میدونیم، مثل تولید یک دارو. ولی در معماری موضوع تو سیستم بازه، حوزه بازیه، باید خلاقیت و نوآوری و اینا توش بیاد.
آقای مهندس قرایان، شما یه سری مصادیق کاربردی رو که توی این مجموعه خودتون بالاخره باش مواجه شدین و اتفاقات خوبی که افتاده رو بفرمایید.
فکر می‌کنم بهترین اتفاقی که افتاده در واقع توسعه ادبیات دانش بنیانی بوده در کشور. جای خودش رو پیدا کرده. و این اتفاق در رشته معماری هم
معماری این اتفاق افتاده.
و این مطالبه گری هایی که وجود داره و شرکت هایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، به شخصه آینده رو آینده خیلی روشنی برای شرکت های دانش بنیان در حوزه معماری میدونم. البته انشاءالله با شرط اینکه این زیرساخت های قانونی مشکلات هم بشه برطرفش. مطمئن چون عرض کردم وقتی که این ادبیات توسعه پیدا میکنه، مطالبه گری ها منتج به نتیجه خواهد شد. اگه بخوام مصداق خدمت شما عرض بکنم، ما پارک فناوری پردیس رو امروز تو کشور داریم که به نوعی موفق ترین پارک در غرب آسیا هستش. ویژگی منحصر به فردی که پارک فناوری پردیس داره این هستش که معماری ساختمان شرکت ها اونجا معماری متفاوتی هستش. بعضا میتونیم عنوان دانش بنیانی رو بهش اطلاق بکنیم و در این شرکت ها و در این ساختمان ها شرکت های دانش بنیان مستقر هستن. یعنی ما یک فضای حدوداً 60 هکتاری داریم که 40 هکتارش الان زیر بار هستش و 20 هکتارش هم در حال ساخت و ساز هست توسط شرکت های دانش بنیان، توسط بخش خصوصی که این نقطه خیلی مهمش هستش. و از نظر کالبدی و معماری هم شاید بی اغراق بخوام بگم 70% اون چه که دارم در اونجا اتفاق میفته معماری هستش که میتونیم بهش مباهات کنیم و ما رو امیدوار میکنه به اینکه در عرصه معماری هم در دانش بنیانی بتونیم انشاءالله حرفی برای گفتن داشته باشیم. و بقیده من فاصله قابل توجهی تو دنیا وجود نداره. امروز ما معمارهایی رو داریم از در ایران، شرکت‌های در واقع بهتره بگم شرکت‌های دانش بنیان معماری رو داریم که تو کشورهای مثل عراق یا عمان دارن کار میکنن، در کشورهای خارج از دارن خدمات مهندسی میدن و شرکت‌های قابل دانش بنیان در حوزه معماری هستن.
متشکرم. توی بحث پیشرفت‌ها جناب دکتر جهانبخش، من دیدم که قید میشه که بالاخره از هوش مصنوعی داریم استفاده می‌کنیم، از متاورس داریم استفاده می‌کنیم. اینها یه آمار و ارقامی اگه بتونیم برای شنوندگان عزیز بدیم به نظرم جذاب باشه که رفتیم آیا واقعا به این سمت و چه اتفاقاتی داره.
تا اونجایی که من اطلاع دارم به نظرم تو حوزه هوش مصنوعی حالا نمونه‌ها و مصادیقی رو به طور بارز میشه پیدا کرد، ولی اول اینکه خیلی گسترده نیست و دوم اینکه باید عرصه‌های در تحقق اینها رو پیدا بکنیم که حالا توضیح میدم اشاره کنم. ولی در حوزه متاورس من چون یه مدت رفتم توی حوزه هم مطالعه کردم دوراشیم، خیلی هنوز اتفاقی رو نیفتبه. به نظر میاد که نیفتاده. تو اون عرصه من یه نمونه رو به شما بگم. ما یه موقعی اومدیم تو حوزه‌های ساختمان‌های هوشمند یا ساختمان‌های پایدار یا ساختمان‌های فناور، اینها یه مدلی رو پیشنهاد دادیم، دیدیم مجبوریم که این کار رو مثلا در ساختمان‌های عمومی خاص انجام بدیم مثل مدرسه. و بعد که اینو مطالعه کردیم به یه مؤلفه‌هایی برخوردیم که خیلی جالب بود. مثلا همکار من میگه من به این رسیدم که فضای کلاس خودش آموزنده باشه، یعنی ویژگی‌های این چهار دیواری و سقف. یعنی ببینید میخوام اینجا یه نکته خیلی مهم بگم، قرار نیست
یعنی چهار دیواری که توی اداره‌ای هست، توی سازمانی هست، توی شرکتی هست، با یه دانشگاه، با یه مدرسه متفاوت باشه.
ممکنه این تفاوتش از نظر
آموزندگی باشه. داشته باشه،
ممکنه از نظر فناوری باشه، ممکنه از بعد حتی حذف بعضی از عناصر باشه. بذارید مثال بزنم. من معتقدم که شرکت‌های دانش بنیان به ویژه در معماری اصلا نیاز نیست چیزی رو برای خلاقیت و کشف یک امر خاص پیدا بکنن، فقط رابطه رو پیدا می‌کنن. برای که این رابطه برای شما مثلا مصداق پیدا کنه، چند روز پیش بگید دوستان میگفتم ببینید شما گوشی همراهتون رو یه موقع می‌خواستید شارژش کنید می‌ذارید به برق، بعد این پاور بانک ها اومد. خب الان یه شرکتی دو دنیا به این رسیده که بیایم با توسعه پیاده روی برای سلامت موبایلم شارژ کنیم.
موبایلم شارژ کنیم.
ایشی دانش بنیان. یعنی چی؟ یعنی شما صبح به جای اینکه از در منزل سوار ماشین شید تا محل کار یه رو بی راه برید، حالا با چه فناوری وقتی که راه میری موبایلت هم شارژ، تازه پولم دیگه نمیدید به برق. این میشه ببینید یک کشف یک رابطه است. این وجود داره، یعنی موبایل هست، شارژ میخواد، راه رفتن هست، سلامت هم نیازه و این رابطه خاص که کشف میشه میشه دانش بنیان. اگر این اتفاق در دنیا رخ بده، حالا تو عرصه معماری، تو عرصه اجتماعی، تو عرصه حتی موضوعات مختلف، اون وقته که ما یه دنیای دیگری داریم. حالا اون فناوری های مثل متاورس، خب اونو فناوری ها میاد کنار این موضوع قرار گیره. چرا ما میگیم مدرسه به عنوان فضای یادگیری؟ نه بدون معلم، بدون کتاب، فقط با دانش آموز و فضای معماری. یعنی فناوری هایی در این فضا جاری بشه که وقتی که فرد توش قرار میگیره ناخودآگاهی زیاد بگیره، این میشه معماری دانش بنیان.
متشکرم. آقای منصور رایان، شما مصادیقی دارین استفاده از هوش مصنوعی، متاورس، اینترنت اشیا برای توسعه معماریمون؟ کاری انجام شده؟
کلن حکمرانی هوش مصنوعی شاید به دلیل نبود کامل زیرساخت ها خیلی در کشور الان توسعه پیدا نکرده، ولی در خصوص متاورس و مواردی از این دست ما عمدتا در نمایشگاه ها میتونیم مصادیقش رو ببینیم که به صورت پایلوت ارائه میشن. حالا یکی مصداقش رو که من خودم در پارک پردیس دیدم به این ترتیب بود که اون فضای معمارانه که در متاورس وجود داشت رو شرکت اومده بود، حالا من از بردن نامش معذور هستم، عینش رو ساخته بود و قرفهش همون شکل فضایی بود که تو فضای متافرس برای خودش در نظر گرفته بود.
متشکرم. من آخرین سوالم از آقای دکتر جهانبخش بپرسم. ما تو بحث صادرات خدمات مهندسی یه مقداری بالاخره کارهای انجام شده ولی به نظر میسه کم. تو این بحث توسعه بازارهای صادراتی برای مهندسین معمار و کسانی که تو این حوزه معماری و شهرسازی دارن کار میکنن، تو این حوزه چقدر شرکت دانشجویان موفق بودن و چقدر کار کردن؟
اشاره داشتن آقای مسخورایان که ما الان در حوزه معماری شرکت‌های دانش بنیانی داریم که در واقع در کشورهای حالا اطراف یا حتی یه ذره دورتر بازار خودشون رو پیدا کردن، در کشورهای بعضن وارد شدن که فضای رقابت برای کار شرکت‌های بزرگتر و شرکت‌هایی که از کشورهای دیگه میان بسیار متراکم است. به نظر میاد که تعریف حالا صدور سلاح خدمات مهندسی یه تعریف بسیار گسترده است که از صادرات مساله ساختمانی ممکنه شروع بشه که حالا برجسترین اونها مساله ایست که از نظر استحکام و کیفیت و قیمت و یا حتی از نظر در واقع ماندگاری در حوزه نانو پیشرفت داشتن، خب الان جای خودش رو پیدا کرده. من خیلی از شرکت ها رو میشناسم که در این زمینه در اقصا نقاط دنیا دارن کار میکنن. اما یه بحثی داریم که حالا توسعه دانش فنی یا بحث صادرات نیروی متخصص هست که اینا اگر کنار هم قرار بگیره موفقیت بیشتری داریم که به نظر میاد در کشوری مثل کویت، عراق، افغانستان یا حتی اردن، این چیزهایی که من تا الان دیدم در شرکت های دانش بنیان، اینا خب خیلی موفقیت های نسبی رو به دست آورده، اما بسیار به تناسب توان و تخصص و سرمایه های کشور بسیار اندکه. یعنی ما ظرفیتمون بسیار بالاست. من باز برگردم به بحث اول، ما کشوری هستیم که بیش از 300-400 سال پیش شیخ بهایی رو داریم که میاد به طور شاخص کاری رو میکنه که هنوز جزو میراث بی بدیل کشور ماست. پس ما خیلی ظرفیت بالایی داریم، خیلی ظرفیت بالا، و هنوز رو دستش بعضی از موضوعات کسی نتونسته در واقع چیزی رو ارائه بده. بنابراین من فکر میکنم اگر چالش ها یا موانع یا دستانداز ها یا به قول جناب عالی بوروکراسی که به غلط بعضیا ایجاد کردن برداشته بشه، ما یک توسعه بسیار در واقع قابل توجهی خواهیم داشت که انشالله به یمن این سال جدید که به فرمایش مقام معظم رهبری سال جشن تولید با مشارکت مردم هست، این اتفاق رخ بده. اتفاقا من از این واژه خیلی استفاده کردم تو همین ایام اول سال در کلاس ها و دانشجوام که دیگه الان وقتش که مردم بیان وسط و این اتفاق رو
این جهش اتفاق
تشکر می‌کنم بین المللی توسعه بدم.
آقای مازبرایان خیلی فرصتمون محدود هست، در یکی دو دقیقه در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بعد شرکت هایی که در حوزه معماری دانش بنیان بودن موفق شدن صدور خدمات داشته باشن که با یک تکنولوژی خودشون رو ممزوج کرده باشن، مثلا با پرینترهای سه‌بعدی یا در حوزه مواد و مصالح نوین یک محصولی داشته باشن که این محصول صنعتی هستش و بتونه بازار کار رو بازار خودش رو پیدا بکنه در منطقه. بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون.
تشکر میکنم از جناب مهندس محمد حسین قرائیان، مجری طرح‌های عمرانی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، و همچنین جناب دکتر حیدر جهانبخش، دانشیار گروه معماری و شهرسازی و عضو سابق شورای سیاستگذاری خانه‌های خلاق. گفتگوی بسیار بسیار خوبی بود. من مجددا تبریک عرض میکنم روز معمار رو خدمت اساتید عزیز حاضر در استودیو و همه کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و کار میکنن و تلاش میکنن، و روز سوم اردیبهشت روز بزرگ داشته شیخ بزرگ شیخ بهایی رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. این گفتگو رو میتونید بلافاصله بعد از اتمام این بحث از بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید و کامل این گفتگو رو اگر بخشی از اون از دست دادید میتونید بشنوید. خواهش میکنم همونجا با ما در ارتباط باشید و نکات و پیشنهادات و انتقادات و نظراتتون رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا از طریق 162 روابط عمومی رسانه ملی یا پیامگیر 30135 مطالبتون رو ارسال بکنید. ما با کمک این انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما شنوندگان عزیز تلاش میکنیم که برنامه‌های متناسب با ذائقه شما انشالله بیشتر ارائه کنیم و برنامه‌ها رو کیفی‌تر و جامع‌تر بکنیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
غمت دل برا گرم جوی خستم بست بند تار موی خستم بست بند تار موی کی زدن تو به هم گفت و گوی جان ما دل برا های و گوی جان ما دل برا های و گوی سرخوشم دل خوشم جان نخواهم گردش باغ و بوستان نخواهم گردش باغ و بوستان نخواهم من به جای تو جانان نخواهم بی تو این زجر و زندان نخواهم بی تو این زجر و زندان نخواهم
رفته عمری سر آرزوی پای دل بسته شد بر سبوی تازه کن از شط ملگلوی آب رفته نیاید به جوی نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی شیوه ها می کند دار هستی عاشقی پیشه کردی برستی عاشقی شکردی برستی از غم از دل برام گرم جوی خستم بست بر تار موی خستم بست بر تار موی فیزد از ما به من گفتگوی جان ما دل برام های بوی جان ما
آن آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035